صفحه 180، رویت بدون چشم. وقتی اولین سفید پوستان به ساموا رسیدند، با مردان نابینایی برخورد کردند که با نگاه داشتن دست روی یک شی می توانستند آن را ببینند و جزئیات آن را توضیح دهند. در فرانسه درست بعد از جنگ جهانی اول، ژول رومین صدها نابینا را مورد آزمون قرار داد و چندین نفر را پیدا کرد که می توانستند تفاوت بین روشنایی و تاریکی را تشخیص دهند. او این حساسیت به نور را در نواحی روی بینی و نوک انگشتان آنها متمرکز یافت. در ایتالیا عصب شناسی به نام سزار لومبارسو دختر نابینایی پیدا کرد که می توانست با نوک بینی و نرمه گوش چپش ببیند. وقتی نور درخشانی ناگهان روی گوشش تابیده میشد، خود را عقب میکشید. در 1956 میلادی به پسر بچه نابینایی در اسکاتلند یاد دادند که چطور بین نورهای رنگی تفاوت قائل شود و اشیاء درخشان را از فاصله حدود 1 متر تشخیص دهد. در 1960 یک هیئت طبی در ویرجینیا از دختری امتحان به عمل آورد و نشان داد که او قادر است حتی با چندین لایه باند و نواری که بر روی چشمانش بسته شده رنگهای مختلف را تمیز دهد و قسمتهای کوتاهی از نوشتههای درشت را بخواند. میبینیم که این پدیده تازگی ندارد، اما در مورد زن جوانی از یک دهکده کوهستانی در اورال این حساسیت به اوج تازهی رسیده است. روزا کولشووا میتواند با انگشتانش ببیند. او نابینا نیست، اما در یک خانواده که افراد آن کورند بزرگ شده است و برای کمک به آنها خود خواندن بریل را آموخته است و بعد از آن یاد گرفته است که چطور کارهای دیگر را با دستهایش انجام دهد. در 1962 پزشک او وی را به مسکو فرستاد. در آنجا به وسیله آکادمی علوم شوروی امتحان شد و شهرت یافت که اعتبار آن گواهی شده است. عصب شناسی به نام شفر مطالعه زیادی روی او انجام داد و نشان داد در حالی که چشمهای او محکم بسته شده و فقط دستهایش از پرده ای رد شده است، می تواند با آنها 3 رنگ اصلی را تمیز دهد. این احتمال وجود داشت که کارتهای رنگی گرما را به طور متفاوت منعکس کنند، لذا برای امتحان بعضی از کارتها را گرم کرد و بعضی را سرد و این هیچ تأثیری بر تشخیص او نگذاشت. او همچنین متوجه شد که روزا قادر است روزنامه و نوت موسیقی را در زیر شیشه بخواند. بنابراین ناهمواری صفحه کمکی در خواندن او نمی کرد. در آزمونی که روانشناسی به نام نوام ایسکی از او کرد، روزا توانست رنگ و شکل تصاویر نورانی را که روی کف دستش تابانده می شد یا روی صفحه اوسیلوسکوپ می انداختند تعیین کند. در آزمایش های دیگری که به دقت کنترل شده بود، او توانست با وجود یک چشمند و یک پرده و قطعه مقوای بسیار بزرگی به دور گردنش که مانع دیدن اطراف می شد، تنها به کمک آرنجش خط ریز یک روزنامه را بخواند. و در قانع کننده ترین آزمایش، در حالی که شخص پشت سرش ایستاده بود و تخم چشمش را به سختی فشار می داد، این کار را تکرار کرد. تحت این فشار هیچ کس نمی تواند حقه بزند، چون حتی چند دقیقه بعد از برداشتن دست هم نگاه کردن مشکل است. در واقع روزا آغازگر بود. به دنبال موفقیت او تحقیقاتی شد و معلوم گردید که از هر 6 نفر 1 نفر قادر است بعد از فقط 1 ساعت تعلیم تفاوت بین 2 رنگ را تشخیص دهد. نوام ایسکی به زودی برای کلاس تعلیم رویت بدون چشم 80 شاگرد پیدا کرد. آنها میپذیرفتند که رنگها هم بافتهایی دارند که کم و بیش قابل لمس است. زرد خیلی لیز است، قرمز سفت است و بنفش اثر ترمز کننده ای روی انگشتان دارد. با مقواهایی که رنگ شده و در سینه های جدا از هم قرار داده شده بودند، می توانستند همین آثار را در هوای بالای مقواها احساس کنند. این دانشجویان همگی چشمان سالمی داشتند، اما در مؤسسه اسورد لوسک همین مهارت ها را به نابینایان می آموزند. بسیاری از نابینایان طی این درس ها اظهار می دارند که همیشه از تفاوت احساس بین رنگ ها آگاهی داشتند، ولی هرگز کسی به آنها نمی گفته که این به چه معنی است. بعضی از کودکان نابینای این مؤسسه که در سطوح پیشرفته قرار دارند، می توانند رنگ ها را از پشت صفحه مسی بخوانند. آنها چیزهایی را می بینند که حتی برای معلمانشان قابل رؤیت نیست. اگر نور در ترکیب شیمیایی هیدرا آنقدر اثر دارد که او را به محیط مناسبی میراند، میتوان فرض کرد که مایعات بدن انسان بعضی از حساسیت‌های مشابه آن را دارند. این واقعیت که بچه‌های نابینا با گوش و زبان و نوک انگشتان پای خود می‌بینند، این فرض را پیش می‌آورد که سلول‌های حسی خاصی دستن در کار نیستند، بلکه این توانایی در تمام بدن پخش شده و در تمام سلول‌ها مشترک است. اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، امکان دارد که فرکانس ها و طرح‌های مختلف نور به نحو متفاوتی روی ترکیب شیمیایی بدن اثر بگذارند و انسان بتواند طرز تشخیص این تفاوت‌ها را بیاموزد و بین منابع مختلف نور تمیز قائل شود. این فرض بیان می‌کند که چرا روزها دریافتند که این توانایی در نور درخشان بیشتر است و با فرارسیدن تاریکی درست مانند رؤیت معمولی ضعیف می‌شود. اما بیان نمی کند که چرا صفحات از هم عایق شده کمک می کند که این اثر به فاصله دورتری منتقل شود، و یا چرا وقتی بدن شخص یا دستهای او از نظر الکتریکی به زمین وصل می شود این توانایی از بین می رود. اینجاست که ممکن است پسیکوکینسیس قدم به میدان بگذارد. چنان که گفتیم، این توانایی در بچه ها بیشتر است و در سن 11 سالگی به بیشترین اندازه می رسد. ممکن است علت این باشد که در این نوع از احساس و انتشار آن که خیلی شبیه سیستم رادار خفاش است و دریافت باستاب و تغییر آن به طرح‌های معنیدار، میدان انسانی نقشی اساسی دارد. وقتی یکی از حواس ابتدایی ما از کار بیفتد، این شاخه از فوق طبیعت برای تکمیل کردن آن قوه از دست رفته جانشین آن می شود. اما حتی در افرادی هم که توانایی دیدن طبیعی دارند، باید این توانایی برای حس کردن نواحی مجاور وجود داشته باشد و به ما اطلاعاتی بدهد که برای بقا حیاتی باشد. اگر ما واکنشی زیست شناختی نسبت به نور داریم و این واکنش با فرکانس نور تغییر می کند، بدین ترتیب می توان بعضی از ارزش های رمزی را که به رنگ ها نسبت می دهند تشریح کرد. رنگ مرئی یک شی مستقیما به طول موج نوری که منعکس می کند بستگی دارد. بنابراین ممکن است این اختلاف فیزیکی به نحو دیگر نیز بتواند بر ما اثر کند. کارخانه‌دارها با آزمون‌های سعی و خطا کشف کردند که قند و شکر در بسته‌بندی سبز رنگ خوب فروش نمی‌رود. غذاهای آبی رنگ نامطبوع جلوه می‌کنند و لوازم آرایش را هرگز نباید در بسته‌بندی قهوه‌ای قرار داد. این کشفیات که چنین پشتوانه‌ای در اقتصاد دارد، به نظامی از روانشناسی رنگ دست یافته است که امروزه کاربرد آن را در همه چیز از مد لباس گرفته تا تزیینات داخلی می‌بینیم. بسیاری از گزینش‌های ما به وضوح روانشناختی است. آبی تیره به رنگ آسمان شب است و لذا به بی‌ارادگی و آرامش پیوند و نسبت داده شده است، در حالی که زرد رنگ روز است با احساس انرژی و تحرک. برای انسان اولیه فعالیت در طی روز عبارت بود از شکار و حمله که او آن را به رنگ قرمز می‌دید، رنگ خون و خشم و گرما که با تلاش همراه است. بنابراین طبیعی بود که سبز رنگ مکمل سرخ همراه با دفاع انفعالی و محافظت از خود باشد. آزمایش نشان داده است که رنگ‌ها تا اندازه‌ای به خاطر تداعی‌های روانشناختیشان اثر زیست‌شناختی مستقیم نیز دارند. اشخاصی که در معرض نور سرخ درخشان قرار گرفته‌اند، افزایشی در آهنگ تنفس، ضربان قلب و فشار خون از خود نشان دادند. سرخ محرک است. آزمایش مشابهی با آبی خالص دقیقاً اثر معکوس دارد. آبی رنگ آرامش دهنده است. قرمز به خاطر اشاره ضمنی به هیجان به عنوان علامت خطر انتخاب شده است. اما تحلیل دقیق تر نشان می دهد که زرد روشن می تواند حالت بنیادی تری از گوش به زنگ بودن و اعلام خطر به وجود آورد. برای همین امروزه در بعضی از کشورهای پیشرفته ماشین های آتش نشانی و آمبولانس ها به رنگ زرد صفرایی اند که هنگام عبور ترافیک را میخکوب میکند. در یک آزمون بسیار حساس که در مورد شخصیت انجام میشد، واکنش های زیبایی شناختی در مورد رنگ ها را که بر اثر تعلیم به وجود میآیند با واکنش های ابتدایی تر و غریزی تر ترکیب کردند. این آزمون که در بازل بست یافت، آزمون رنگ لوشر نامیده می شود و به این صورت است که شخص از میان مجموعه ای از 25 رنگ مختلف به طور دلخواه دست به انتخاب می زند. بدین ترتیب گفته می شود که آبی تیره نشان دهنده عمق احساس اوست، زرد روشن طیب خاطر، قرمز نارنجی اراده نیرومند و غیره. این آزمون کمی ساده و سوء زن برانگیز است و به روانشناسی مشهور روزنامه ها در ستون ستاره بخت شما می ماند. اما آنچه در این آزمون مطرح است ترتیب انتخاب رنگ ها و اهمیت ترکیب رنگ هاست. اکنون این آزمون در طب، روان پزشکی، راهنمایی ازدواج و انتخاب کارمند کاربرد وسیع و مشهوری پیدا کرده است. به نظر می رسد رنگی که شخص در این آزمون و یا برای کاغذ دیواری اتاقش انتخاب می کند تحت هدایت تأثیری است که آن رنگ بر روی او دارد و می تواند به عنوان نشانه ای از حالت ذهنی او تلقی شود. ناظر تعلیم دیده به شخص و به رنگ هر دو نگاه می کند و به کمک هنر ویژه‌اش وابستگی های بین آنها را می تواند توضیح دهد. اما همه ما واکنش های از این قبیل داریم که مثلا فلانی این رنگ به تو میاد. ممکن است علت این باشد که واکنش روانشناختی خود ما در برابر آن رنگ با ارزیابی ذهنی ما از شخصیت او توافق دارد، اما این واقعیت که معمولا در این ارتباط توافق همه جانبه ای وجود دارد این فکر را به وجود می آورد که موضوع بنیادی تری در کار است. من فکر می کنم در اینجا اصل تشدید در کار است و طول موج رنگ و فرکانس میدان شخص هنگامی که ما اثر ترکیب شده آنها را هماهنگ می یابیم با هم می خوانند. این عقیده‌ای به غایت اسرارآمیز است که کاملا موافق با خرافات قدیمی در مورد رنگ هاست. اما وقتی من به موضوع رنگ و استتار نگاه می کنم درستی این عقیده را کاملا حس می کنم. تخم هدهد خالدار است، مانند زمینی که در آن زندگی می کند. بالهای بیدقالی طرحی شکسته دارند. بالهای بیدقالی طرحی شکسته دارند، مانند پوسته پوشیده از گل سنگ درختی که محل مناسب زندگی اوست. افعی سرمسی بدنی دارد که 40 تکه ای از رنگهای مختلف است، درست مانند تخت خواب برگی که در آن زندگی می کند. تمام این آثار عجیب منظور استتار را برآورده می کنند و طی میلیون ها سال انتخاب طبیعی تکامل یافتند، در حالی که خود حیوانات آنها را ایجاد نکردند. این رنگها و طرح‌ها را خود حیوانات صاحب آن نمی بینند، فقط از فاصله دورتر است که می توان اثر آنها را مشاهده کرد. بنابراین باید کارگزاری از خارج به شکل شکارگر و مانند منتقد هنری وارد عمل می شده و طرح‌های استتاری ناموفق تر را از بین می برده و اشکال بهتر را باقی می گذارده تا انواع دیگری از نوع خود را تولید کنند. این فرایند در دراز مدت که انطباق در طول هزاران نسل رخ می دهد بدین ترتیب قابل توضیح است. اما بعضی از گونه های موجودات تغییراتی ناگهانی در طرح‌های استتاری خود به وجود می آورند. آفتاب‌پرست خیلی سریع مناسب‌ترین رنگ و طرح را برای هر زمینه‌ای که خود را در آن بیابد به خود می‌گیرد. این توانایی را می‌توان تا اندازه‌ای مربوط به این دانست که آفتاب‌پرست قادر است اطرافش را ببیند، اما یک آفتاب‌پرست نابینا نیز باز می‌تواند متناسب با محیط استتار کند. این حیوان طرحی به وجود می‌آورد که از فاصله‌ای دورتر با محیط هماهنگ است. این موضوع مدت‌ها در زیست شناسی مشکلی بوده است و من برای حل آن چاره‌ای نمی‌بینم جز آنکه فرض کنیم بین این حیوان و زیستگاهش فعل و انفعال متقابل برقرار است. برای درک اینکه عمل آفتاب‌پرست انطباق با محیط به طریق سعی و خطا نیست، کافی است آفتاب‌پرستی را مشاهده کنید که روی دمش باریکه سیاه رنگی به وجود می‌آورد. فقط به این دلیل که باریکه سیاه رنگی روی زمین وجود دارد. آنچه منظور این خزنده است طرحی است که با باریکه سیاه رنگ محیط بیامیزد، گرچه ممکن است به همان رنگ نباشد، اما همیشه به خوبی با زمینه طبیعی متناسب است. آفتاب پرست کور با محیط سازش می کند. این عمل در یک چشم به هم زدن انجام می گیرد و از فاصله دورتر نما کامل است. به نظر من میرسد که تنها با فرض وجود چیزی مانند میدان حیاتی که فرکانس محیط را دریافت میکند و آن را به فرکانس تشدید مناسبی در خودش برمیگرداند میتوان این هماهنگی را توجیه کرد. اگر چنین میدانی وجود داشته باشد به کمک آن میتوان پدیده دیگری را هم توضیح داد که میان کسانی که در موضوع ماورای طبیعت تحقیق میکنند مورد اختلاف است. بعضی ادعا میکنند که فقط با دست زدن به یک شی می تواند درباره صاحبان قبلی آن اطلاعاتی به دست آورند. علاقمندان اشیاء عتیقه که زندگیشان وابسته به ارزیابی درست اشیاء است، اغلب ممکن است یک گربه برنجی مصری یا یک قطع خنجر مکزیکی را در دست بگیرند و بگویند اصلی است. شاید آنان نسبت به نشانه هایی که همراه این شی است واکنش می کنند، اما به ندرت می توانند به یکی از آن نشانه ها به عنوان اثبات عتیقه بودن آن شی اشاره کنند، بلکه در عوض ترجیح می دهند به یک حس درستی تکیه کنند که به مرور بر اثر تماس با اشیایی که تاریخچه معلومی داشته اند به دست آورده اند. این حساسیت فوق انسانی غیرعادی نیست، بلکه در عوض ترجیح می دهند به یک حس درستی تکیه کنند که به مرور بر اثر تماس با اشیایی که تاریخچه معلومی داشتند به دست آوردند. این حساسیت فوق انسانی غیرعادی نیست و گرچه اثباتان غیر ممکن است، منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم اشخاص بر روی اشیاء محیطشان نشانه هایی باقی می گذارند. توانایی خواندن چنین نشانه هایی را روانسنجی می نامند.
صفحه 186 روانسنجی. سگ شکاری اصیل می تواند رد شخص معینی را در یک اتاق مدت‌ها بعد از آن که او آنجا را ترک کرده است و شاید حتی بعد از آن که او در جای دیگر فوت کرده است پیدا کند. روانسنجان ادعا می کنند که می توانند همان کار را انجام دهند، البته نه با بوییدن. اگر شفا دهنده‌ای بتواند با نگاه داشتن ظرف آب به مدت نیم ساعت در دست خود ساختمان آب را تغییر دهد، روی ساعتی که نیمی از عمرشان را همراه داشته است چه تأثیری خواهد گذاشت؟ اگر یک دانه جو میتواند اختلاف بین آب معمولی و آب دستکاری شده را ظاهر کند، آیا غیر منطقی است که فرض کنیم کسی بتواند میان یک شیء نو و دست نخورده و شیء دیگری که به مدت 20 سال در دست‌ها چرخیده است تمیز دهد؟ من معتقدم که تفاوت‌های بین اینها وجود دارد و قابل مشاهده هم هست، اما اثبات آن موضوع دیگری است. گهگاه آزمون‌هایی هم در این مورد انجام گرفته است، ولی اگرچه اشیاء مورد آزمایش در ظرف‌های پوشیده‌ای قرار داشتند، باید گفت هنوز آنچنان که باید تحقیقات کنترل شده‌ای صورت نگرفته است. من پیش‌بینی می‌کنم که اگر آزمایشی از این نوع انجام شود، برای توانایی تشخیص نشانه‌های تماس انسانی با اشیاء مدرکی فراهم خواهد شد، ولی برای مقدار اطلاعاتی که می‌توان از این طریق به دست آورد، حدی وجود خواهد داشت. روباه از روی ردی که بر درختی می‌بیند نه تنها می‌فهمد روباه نری در آن حدود است، بلکه حتی متوجه است که این روباه کدام است و آخرین بار چه خورده است. بیشتر علائمی که امروز از خود در زمین باقی می‌گذاریم قابل رؤیت است. امضاهایی که بعضی‌ها روی درخت حک می‌کنند شامل تاریخ و گاه نشانی هم می‌شود، اما باید زمانی بوده باشد که انسان نخستین با حس بویایی نسبتاً ضعیفی می‌توانست استفاده خوبی از ادراکی مانند روانسنجی برده باشد. امروز اشخاصی هستند که ادعا می‌کنند قادرند جنسیت شخصی را که آخرین بار یک تبر دستی عصر حجر را به کار برده است اظهار نمایند. این تشخیص زمانی می‌توانست برگه اطلاعاتی مفیدی باشد. نزدیکترین مثالی که برای قسمی از ادراک روانسنجی میتوان به دست آورد رشته آزمایش های فوق‌العاده است که هنوز هم در چکسلواکی جریان دارد. این آزمایش ها را مدیر طراحی یک کارخانه پارچه بافی نزدیک پراگ به نام رابرت پاولیتا شروع کرد. او فرایند بافندگی جدیدی اختراع کرد که آنقدر موفقیت آمیز بود که به او اجازه دادند خود را بازنشسته کند و تمام وقتش را به سرگرمی مورد علاقه‌اش متالورژی اختصاص دهد. او در این رشته کار می‌کرد تا اینکه آلیاژی را کشف کرد که همراه با شکل معینی خواص غریبی داشت. این آلیاژ طوری است که اگر زیاد دستمالی شود، انرژی در آن ذخیره می‌شود و بعد حتی اشیاء غیر مغناطیسی را نیز جذب می‌کند. این انرژی مانند انرژی الکتریسیته ساکن است که می‌توان با مالیدن کهربا آن را به وجود آورد و آنقدر تقویت کرد که بتواند کاغذ را جذب کند. اما الکتریسیته ساکن در زیر آب عمل نمی‌کند، در حالی که مولد پاولیتا عمل می‌کند. او آلیاژ خود را به بخش فیزیک دانشگاه هراد کرالوه برد. در آنجا آن را در جوهی فلزی و در طول محور بادبزن برقی کوچکی قرار دادند. پاولیتا 2 متر دورتر ایستاد و بدون آنکه حرکت دیگری انجام دهد به مولد خیره شد. بعد از چند لحظه پرهای بادبزن که در حال کار بود شروع کرد به کند شدن، چنان که گویی برق قطع شده است. سپس به کلی ایستاد و شروع به چرخیدن در جهت عکس کرد. مدت 2 سال بخش فیزیک با او کار میکرد تا گره از این معما بکشاید، اما به جایی نرسید. این مولد کاری به الکتریسیته ساکن، جریان هوا، تغییرات دما یا مغناطیس ندارد و همواره کار میکند و اکنون مجموعه بزرگی از مولد در آنجا جمع شده است با شکلهایی که به مجسمه های مینیاتور فلزی برانکوزی میماند. تمام این مولدها همان توانایی غیرقابل توضیح در ذخیره انرژی از یک شخص معین را دارند که بعد میتوان از آن برای انجام کار معینی مانند راندن موتورهای الکتریکی استفاده کرد.
در اینجا دولت مداخله کرد و از زیست شناسی به نام زدنک راداک خواست که این ادعا را مورد مطالعه قرار دهد. او نتوانست نشانه ای از نیرنگ به دست آورد. با پاولیتا کار را ادامه دادند. آنها با هم مولدی ساختند به شکل حلقه که حشراتی را که داخل آن می شدند می کشت. سپس مربع آن را ساختند که وقتی در یک لاوک چوبی قرار می گرفت رشد دانه لوبیا را تسریع می کرد و عاقبت نمونه کوچکی ساختند که وقتی به داخل آب آلوده به فضولات کارخانه می انداختند در مدت کوتاهی آن را مثل بلور شفاف می کرد. از تجزیه و تحلیل شیمیایی آبی نتیجه به دست آمد که آب مزبور نمیتواند با ترکیبات شیمیایی تصفیه شده باشد و این نتیجه شایان را نیز اضافه می نمود که ساختمان مولکولی آب اندکی تغییر یافته است. بار دیگر این حقیقت سر برآورده است و ما واکنش هایی را پیدا می کنیم که روی ناپایداری این ماده حساس جهانی آب عمل می کنند. تنها نظریه‌ای که تا به حال درباره این مولدها ارائه شده این است که راز آنها در شکل حساسشان نهفته و هر کدام از اشکال میتواند اثر خاص خود را ظاهر سازد. چنین پیشرفت‌هایی را به سختی میتوان از فاصله دور دنبال کرد. تا کنون هیچ تفصیلی از هیچ یک از این مولدها چاپ نشده است، اما پاولیتا گفته است که الهام و توضیح اولیه را از یک نوشته قدیمی گرفته است و ما می دانیم که کتابخانه های پراگ سرشار از متن های ترجمه نشده و کاوش نشده کیمیاگران است.
tebyan.net گنجینه صوتی